هر گل خوشبو که گل یاس نیست، هر گل خوشبو که گل یاس نیست، هر چه تلعلو کند الماس نیست. ماه زیاد است و برادر بسی، هیچ یکی حضرت عباس نیست. امشب شب میلاد کسی است که آمد تا برادری را معنا کند و وفا را شرح دهد و ایثار را الگو باشد و شجاعت را تفسیر کند. آمد تا دلاوری را مصداقی باشد والا، آمد تا درمان دردها باشد و باب حاجات حاجتمندان. با نام و یاد خدای مهربان و رحیم، خانم ها آقایان سلام، عرض تبریک ویژه دارم خدمت تک تک شما بینندگان عزیز. فرا رسیدن سال روز ولادت پرخیر و برکت قمر بنی هاشم آقا جانمان آقا ابوالفضل العباس علیه السلام رو خدمت شما از اینجا، یعنی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، در این ویژه برنامه که به مناسبت امشب یعنی شب ولادت آقا ابوالفضل العباس در خدمت شما هستیم، دعوت کردیم از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد جوادی و تشریف آوردن تا در خدمتشون باشیم و بهره مند بشیم از بیانات ایشون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر. عرض تبریک به مناسبت موالید این ایام که میلاد با سعادت سید الشهدا سلام الله علیه رو داشتیم، و امشب هم شب میلاد و سعادت قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه، و فرداش هم شب میلاد سید الساجدین امام زین العابدین، بعد هفته آینده میلاد و سعادت آقا علی اکبر جگرگوشه ابی عبدالله، و بعد سرآمد همه اینها میلاد و سعادت حضرت ولیعصر ارواح ناله الفدا. من همه این اعیاد رو تبریک عرض میکنم به شما و همه بینندگان محترمت در خدمت.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب آقای دکتر جوادی عزیز، لطف بفرمایید واسه ما. خب خیلی دوست داریم در خصوص شخصیت گرانقدر آقا قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل عباس یه مقدار بدونیم، از کودکی ایشون، از تولدشون تا زندگیشون یه مقدار کسب علم کنیم در این خصوص.
خدمت شما عرض کنم که بله، ما حالا متاسفانه نسبت به مقام ایشون خیلی کم اطلاعیم و همه اطلاعاتمون شاید محدود میشه به قصه کربلا و عاشورا و از گذشته ایشون خیلی کمتر بدونیم. من یه خلاصه کوتاه میگم. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در 4 شعبان سال 26 هجری قمری به دنیا اومدن. مادرشون ام البنین که فاطمه کلابیه بود، که بعدها به خاطر 4 فرزندش به ام البنین معروف شد، مادر بزرگوارشونن که عقیل برادر امیرالمؤمنین در واقع این خانم رو درخواست کرد و خواستگاری کرد برای آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت ابوالفضل سال 26 هجری به دنیا آمدن. خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه علاقه ویژه‌ای داشتن، حالا غیر از بچه‌های از زهرا سلام الله علیه ها، به این مرد رشید تاریخ، و اونم به خاطر علمی بود که حضرت داشتن که این بچه چه آینده‌ای داره و به کجاها خواهد رسید. بسیار بسیار بچه باهوش، کیس و زیرکی بوده. داره که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت عباس رو ابوالفضل روزانه نشانده بود و داشتن شمارش تعداد اعداد رو با هم مرور میکردن. حضرت فرمود بگو 1، حضرت ابوالفضل گفت 1، بعد گفت بگو 2، گفت آرام من همیشه یک خدا رو بیشتر نپرستم، من به یک عادت دارم، من دو نمیگم چون دوئیت رو قبول ندارم. حضرت خیلی خوشحال شدن، خیلی تحسینش کردن که یه بچه‌ای که علل قاعده انتظار نمیره حرفای این جوریه مثلا پخته و بزرگونه بزنه. بازداره که مثلا تو مسجد یه آقای وارد شد و امیرالمومنین سلام الله علیه جعبه مقابل حضرت گذاشت و گفت آقا جان من این رو پیشکش آوردم حضرت شما تقدیم کنم، هدیه است. حضرت با کردندن یه شمشیر بسیار خیلی صیقل داده شده و جنگی. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه اونجا بودن، یه نگاه معناداری به اون شمشیر کرد، آقا متوجه شدن، فرمودن نباس جان دوست داری که این شمشیر رو بدم به تو؟ گفت آقا اگر بدید خیلی خوشحال میشم. اداره که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر رو داد به حضرت ابوالفضل و حضرت باهاش جنگ، در واقع مهارت‌های جنگی رو با ابوالفضل تمرین میکرد. جالب تو همون دوران کودکی نوجوانی از مثلا سنای خیلی پایین تا به اینجا که داره اولین جنگی که از ابوالفضل شرکت کردن به همراه امیرالمومنین جنگ صفین بود که از ابوالفضل 12 سالشون بود.
عجب.
یعنی سال 38 هجری شرکت کردن تو اون جنگ. خب چون نوجوان بود خیلی حضرت اجازه این که بره وسط معرکه نمیداد، ولی جای خلاصه اصرار کرد ابوالفضل که من دوستم برم جنگ و برم تو میدون، من اجازه بدید. حضرت او رو پوشوندن کلاه خود و زره و نمیدونم خلاصه ابزار و ادوات جنگی رو به ایشون پوشوندن و یه جوان 12 ساله‌ای ناشناس نمیدونستن کیه، یعنی لشکر معاویه نمیدونست که این کیه، رفت وسط میدان. خب یه جنگ نمایانی کرد و یه تعدادی رو کشت. خب لشکر معاویه باورش نمیشد که یه بچه مثلا تو سن مثلا 12 سال اینجوری خلاصه بزنه لشکر رو به هم بریزه. یه مرد جنگی خیلی معروف بود به نام ابن شعصا. ابن شعصا مرد جنگی بود، 7 پسر داشت، با 7 پسرش با هم اومده بودن تو جنگ صفین بر علیه امیرالمومنین سلام الله علیه. معاویه به ابن شعصا گفت ابن شعصا این بچه داره خواسته حیثیت همه ما رو میبره، برو مثلا جوابشو بده و یه جوری بکشش تموم کن کار. ابن شعصا گفت من برم با این بچه بجنگم در شأن من نیست، من بچه‌هام میفرستم برن یکیشون بره کارین تمام کنه. یکی از پسراشو فرستاد رفت جنگ، حضرت ابوالفضل کشتش. پسر دومش، پسر سوم، 7 پسرش رفتن که اونا مرد جنگی بودن. با حضرت ابوالفضل یه نوجوان 12 ساله جنگل هم هر 7 رو حضرت ابوالفضل کش اینا رو. خیلی گرون اومد به ابن شعصا. من 7 پسر من یه بچه مثلا اینجوری دیگه خیلی عصبانی شد، پاسه گفت خودم میرم مادرش رو به عزاش میشونم. اومد با حضرت ابوالفضل جنگ کرد، زد ابن شعصا رو هم کشت. دیگه تا اینو کشت خیلی دیگه اینا برشون گرون تموم شد، صدای الله اکبر لشکر امیرالمومنین بلند شد، یه مقدار جنگ متوقف شد. ابوالفضل برگشت عقب، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت ابوالفضل گرفتن بغلشون کلاه خود و زراینا وا کردن، همه دن این قمر منیر بنی هاشم. بعد حضرت پیشانی حضرت ابوالفضل رو بوسیدن و تحسینش کردن و خیلی تشویقش کردن و یعنی واقعا آدم جنگی بوده، نامدار بوده، البته تحت تعلیم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بود، هم به لحاظ ادب، هم به لحاظ تربیت، هم به لحاظ جنگی. علی ابن ابی طالب هم که اصلا دیگه وصفش گفتنی نی که اصلا من راستش دیشب جایی بودم، هیئت بودم، یه بنری بود، پرچم بود، اسم آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بالا بود، بعد اسم امام مجتبی ابی عبدالله حضرت ابوالفضل. گفتم واقعا این پدر و این سه تا پسر چقدر خوب به هم میان، چقدر اینا جوره قشنگ با هم. این یکی از مثلا چیزایی بود که تو جنگ صفین خیلی چشمگیر بود برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و برای کسانی که از همون جا بود دیگه فهمیدن که این بچه بچه عادی نمیشه مثل بقیه حسابش کنی. ابن شعصا رو با 7 پسرش مثلا یه جای یه نفس اینا رو به درک واصل کرد. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در تاریخ داره که سال 44 هجری
بله.
یعنی 4 سال بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سن 18 سالگی یا 20 سالگی ازدواج کردند و با دختری به نام لبابه. لبابه دختر عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب بود، ابن عباس معروف که مفسر قرآن و خب تو روایت تفسیری خیلی معروف و مشهوره همیشونه. این لبابه دختر ابن عباس بود،
عروس امیرالمومنین علیه السلام.
آره با خلاصه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه ازدواج کردن. حضرت ابوالفضل حالا اختلافه که بعضی نقل ها داره که 2 تا بچه از این خانم داشت، بعضی نقل های تاریخ داره 5 تا بچه خداوند به حضرت ابوالفضل داد، 4 تا پسر یه دختر، که تو بعضی از نقل های تاریخ داریم که 2 تا پسرهای حضرت ابوالفضل تو کربلا شهید شدن، از شهدای کربلا، از بچه های حضرت ابوالفضل، یکشون محمد یکشون هم حسن. محمد و حسن در تاریخ داره، محمد پسر بزرگ حضرت ابوالفضل بود، خیلی هم علاقه من بود به این پسرش و روز عاشورا وقتی که قربت علی عبدالله سلام الله علیه رو دید، خود حضرت ابوالفضل محمدش رو خلاصه دعوت کرد و گفت لباس رزم بپوش، برو پیش آقا اجازه میدان میگیره، برو و رفت و شهید شد اونجا. بعضی نقل ها داره که نه 2 تا پسر مثلا بیشتر نداشت، حالا اینها هست، حالا یا 5 تا بچه یا 2 تا.
بقیه صاحب نوادگانشون هم
بله هست. حالا بله حالا من میخواستم بگم که بقیه صاحب فرزند شدن، ولی نسل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه از عبیدالله عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب کوچکترین بچه حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بود، ولی لذا چون سنش کم بود دیگه بعد کربلا زنده بود، یعنی
فرصت میدان آره.
و بعدها ازدواج کرد و با یکی از دختران آقای ما مجتبی سلام الله علیه ازدواج کرد و نسل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه عمدتاً از عبیدالله ابن عباس در واقع منتشر شد. یکی از فرزندان حضرت ابوالفضل به نام فضل، اصلا که با قوم میگن ابوالفضل یعنی پدر فضل، 2 تا وجه گفتن برای این کنیه که برای ایشون به کار رفته. یکی این که ابوالفضل یعنی پدر فضل، چون یکی از فرزندان آقا اسمش فضله،
بله
بخش پدر فضل ابوالفضل. یه وجه هم داره که خیلی ایشون فضل و بخششش زیاد بود و کسی نمی اومد پیش ایشون که دست خالی برگرده، و حتی داره که خیلی ها که می اومدن مثلا از ایشون کمک می گرفتن، خرج یک سالشون رو یه جا می داد قمر بنی هاشم سلام الله علیه. من فرمود خوش ندارم مرتب بیای بری که این حالت مثلا درخواست کردن اینا تکرار بشه، اقلا خرج یک سالشون رو یه جا می داد و اونها می رفتن. برای همین چون فضل و بخششش خیلی زیاد بود، معروف شد به ابوالفضل یعنی پدر فضل و بخشش، یعنی همه کسانی که اهل فضل و بخششن همشون در مقابل حضرت عباس فرزندن و او پدر همه بخشایشگرها و همه بخشنده هاست. برای همین این لقب هم پیرامونشون داریم. در نسبت خصوصیات حضرت ابوالفضل سلام الله علیه ما، خب شما میدونید ما در رابطه با 2 امامزاده زیارت وارد از لسان معصوم داریم. یکشون قمر منیر و هاشم سلام الله علیه، یعنی این امامزاده هایی که معمولا ما میریم و براشون زیارت نامه هست، اینها کپی برداری شده از زیارت های جای دیگه است. ما خصوص اون امامزاده در مورد شخص او مثلا زیارت نامه اینجوری نداریم، ولی برای حضرت ابوالفضل سلام الله علیه از لسان امام معصوم زیارت نامه داریم که خب تو اون زیارت نامه بخشی به خصوصیات و ویژگی های این مرد بزرگ واقعا اشاره شده. امام سجاد سلام الله علیه فرمود همه شهدا مقامشون رفیعه، ولی اینقدر مقام ابوالفضل بالاست که فردا قیامت همه شهدا به حالش قبطه میخورن. من چند تا روایت دیدم از لسان امام معصوم برادر ابوالفضل، یادداشت کردم کوتاه خدمتتون عرض کنم. روایت داریم که آقای امام صادق سلام الله علیه فرمودن وقد کان من فقها اولاد الائمه، حضرت ابوالفضل از فقیهان اولاد اهل بیت بودن. ببینید یه چیزی هست آقای هاشمی، کسی که میخواد آدم بزرگی بشه، کسی که میخواد آدم نامداری بشه، باید فقهش، فهمش نسبت به معارف قوی باشه. ماها شجاعت حضرت ابوالفضل زیاد شنیدیم، وفادارش رو زیاد شنیدیم، ولایت مداری و ولایت پذیریش رو زیاد شنیدیم، ولی همه اینها به خاطر اینه که قبل از همه اینا حضرت ابوالفضل یه فقیه بسیار عالم و زبردستی بود. ما فقهامون رو مثلا فرض کنیم، ما از یکی از فقهایمون شیخ الطائفه شیخ طوسیه رضوان الله تعالی علیه، یا مثلا مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم آیت الله عظمی بروجردی، ما چقدر برای این بزرگانمون احترام قائلیم و اونها رو فهیم در علم و دین و فقاهت و شناخت دین و اسلام میدونیم. وقت شما این مقام از ابوالفضل سلام الله علیه اصلا قابل مقایسه نیست.
درست.
یعنی حضرت ابوالفضل قبل از اینکه همه این صفات و اوصاف رو داشته باشه یه فقیه بود. من یه نکته مهم بگم.
بفرمایید.
نکته مهم اینه که ما متاسفانه به خاطر حالا تبلیغات سوی که علیه اهل بیت شد از زمان بنی امیه به بعد، هیچ وقت مردم به ائمه ما سلام الله علیه اجمعین به عنوان امام معصوم نگاه نمی کردن، یا حتی به عنوان یک فقیه مجتهد هم نگاه نمی کردن. یعنی تو نگاه مردم اهل بیت علیهم السلام یه آدم عادی هم شاید واقعا چی بگم، چه تعبیری به کار برم که حقش رو ادا کرده باشم. شما برگردید تو کل دوران امام حسین سلام الله علیه ببینید چند تا سوال فقهی از امام حسین علیه السلام شده. ببینید حرف خوبی نمیخوام بزنم، ولی خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگفت تمام روایات رو گشتیم دیدیم به اندازه عدد انگشتان دست سوال فقهی از امام حسین علیه السلام
نشد.
خیلی حرف بدیه.
بله.
خیلی حرف سنگینیه. با یه عالم، یه مجتهد، نه یه روحانی طلبه میره یه جای تبلیغ. الان مثلا فرض کنید حتی علمای غیر شیعه، لجنه مثلا وهابی ها دیدید لجنه پاسخ به مسائل شرعی دارن، مثلا لجنه فتوا دارن فلان، ولی اصلا امام علیه السلام رو این مقدار بهش نگاه نمی کردن از این زاویه که امام که هیچ، آب به اندازه یه آدم معمولی، یه آخوند، یه مسئله بود سوال بپرسید. چرا به امام حسین سلام الله علیه سوال و جواب فقهی ازشون نشده؟ چرا امام حسین سلام الله علیه روایات فقهی ما از اونا نداریم؟
درست.
حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یکی از خصوصیاتشون که نگاهش به ابی عبدالله سلام الله علیه، نگاهش به امام مجتبی سلام الله علیه، این نگاه امامه. چرا؟ چون حضرت ابوالفضل فقیهه،
میدونه،
چون میدونه. بارک‌الله. ببینید اینها باعث شد امتیاز پیدا کنه از ابوالفضل از خیلی ها دیگه. شما وقتی بدونی این آقا امامه، معصومه، متصل به وحیه، خطا ناپذیره، حکیمه، نماینده خداست، خلیفه خداست، اصلا در مقابلش چکچونه نمیزنی، چونو چرا نمی کنی. ما داریم متاسفانه که مثلا امام صادق سلام الله علیه وقتی میخواستن یه مسئله بگن میگفتن ان الله، خداوند اینجوری گفته. گفتن ان الله یعنی چه؟ قبول نمی کردن. می گفتن زمانی ما حرف از تو قبول می کنیم که بگی از پدرم، از پدرش، از پدرش، از رسول خدا، از خودت نگو. بگیم مثلا من فرض کنم میام میگم که آقا فلان مسئله حکمش اینه، بعد شما به من میگی چی؟ میگی خب این نظر کیه؟ نظر فلان مجتهد. خیلی خب، او آقای مجتهد مرجع تعلیم از کجا آورده؟ ببینید شما مستقیم از من قبول نمی کنی که. چرا؟ چون من عددی نیستم که بخوام بگم من دارم میگم خدا. همین نگاه رو به امام داشتن. چرا؟ چون فقیه نبودن. به خاطر اینکه نگاهشون به امام، اگر امام میگفت ان الله تعالی، خدا اینجوری میگه، قبول نمی کردن. گفتن نه، تو باید بگی از کی سلسله سند، باید بگی تو ما حرفتو رو قبول کنیم. یعنی همون کاری که شما با من میکنین، همون کاری که مردم با من میکنن، با امام همینجور رفتار میکردن. خیلی حرف گرونه. یعنی مقام امام شناخته نشده. خب کی اون مقام رو میشناسه؟ کی این جایگاه رو خوب میفهمه؟ کسی که فقیه باشه. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و قد کان من فقهاء اولاد الائمه، چون فقیه بود میدونست باید در مقابل امام مجتبی تماما زانو بزنه و کرنش
کنه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول الله الامر منکم بفهمید.
چون فقیه بود میدونست که نباید به امام حسین بگه برادر، باید بگه سیدی و مولای، و همین کارو کرد. روایت داریم، روایت ها روایت داریم که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه اینجوری بود. خب این کار کار فقیه، یعنی باید بفهمی طرفت کیه، مقابلت کیه، و این فقاهت میخواد. و شما تا این درجه از فقاهت و فهم نداشته باشی، نمیتونی اینجوری اظهار ارادت کنی و اینجوری رفتار کنی. ما از عرض کردم ادب و شجاعت و نمیدونم دلاوری و همه اینهای ابوالفضل سلام الله علیه رو میگیم، ولی هیچ وقت نمیگیم همه اینا خروجی فهم حضرت ابوالفضله، فقاهتشه. چون فقیه در دینش بود میدونست که امام یعنی کی، حالا در مقابل امام من باید چجوری رفتار. یا روایت دیگه داریم که ان العباس ابن علی زق العلم زقا، یعنی علم حضرت از سرچشمه گرفته.
طبعا
ببین من از کجا میگیرم؟ من از یکی دیگه میگیرم، اون از یکی دیگه ممکنه خطا باشه، ممکنه، ولی از ابوالفضل سلام الله علیه علم از کجا گرفته؟
باب العلم،
از دولب مبارک آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. یعنی اگر آدم فقیهیه، فقهش رو و درس فقاهتش رو از لبان علی ابن ابی طالب گرفته. این دوتا رو شما به هم، من عمده اینا رو کنار هم بذارم که زمین نتیجه بگیرم. علی حضرت عباس سلام الله علیه علم از سرچشمه گرفته شده فقیه.
طبیعه.
آدمی که تو مکتب علی ابن ابی طالب زانو بزنه و از دولب مبارک امیرالمؤمنین فقاهت یاد بگیره و بعدم فقیه بشه و عالم بشه، خلاصه و خروجش میشه از ابوالفضل. آقا یک کلام کشتم خودمو. خب میگم از ابوالفضل اینجوریه. ما خیلی دست کم میگیریم، خیلی کم نگاه میکنیم، خیال میکنیم که مثلا یه کاری کرده که شاید از هر برادری بر بیاد. واقعا نیست اینجوری. علی حضرت ابوالفضل سلام الله علیه عالم فقیه و فقهش رو از سرچشمه ناب و زلال گرفته و چون اینجوری عالم شده، در عملم اونجوری رفتار کرده، خلاصه اون سرچشمه علم و اون فقاهت شد قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. شما تو کربلا دیدیم واقعا چه جوری در مقابل ابی عبدالله عین یه عبد زانو میزد و هر چه آقا میگفت میگفت چشم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. خب دل ما رو بردید کربلا و هوایی کردید. اگه اجازه بفرمایید به پخش بریم یه میان برنامه با حال هوای این شب ها ببینیم و برگردیم تا استفاده کنیم.
عباس الفخر والنمار، عباس ميلاده حرد عن عباس شكتب والقلم حاري على جفي شرد أقول وشرد وصفه عجز شعري وتعب وصفي حرد عن عباس شكتب والقلم حار على جفي شرد أقول وشرد وصفه عجز شعري وتعب وصفي لو أن أكتب طول عمري قاصر وهيهات
باز هم تبریک عرض میکنم این شب عزیز رو خدمت شما بیننده گرامی در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جوادی عزیز هستیم. یه نکته لطیفی رو ایشون فرمودن که آقا ابوالفضل عباس طوری بودن که وقتی کسی در خونه ایشون مراجعه میکرد خرج یک سالشون رو میدادن. شما دستخالی بر نگردی امشب شب ولادت ایشونه، ازشون بخوایم خرج سال ما رو آقا بدن و توفیق این رو داشته باشیم، سالها خادمی این اهل بیت رو داشته باشیم انشالله. خب استاد ما رو بردید کربلا و امام حسین و اینها، وجود نازنین آقا ابوالفضل عباس بیشتر برای ما بگید نسبت به آقا امام حسین چه رفتاری داشتن و چرا اصلا باید اینجوری ذوب در آقا امام حسین علیه السلام میشدن؟
ببینید بذارید من یه مقداری توضیح بدم، خیلی سوال خوب و قشنگیه و ما رو به یه جای خوب میرسونه. میخوام یه مقداری زاویه فهم حضرت ابوالفضل نسبت به امام حسین رو بگم که امام حسین حضرت ابوالفضل سلام الله علیه نگاهشون و زاویه دیدشون به امام حسین علیه السلام چیه. من اول یه تیکه بگم بعد بگم حضرت چجوری نگاه میکردن. من چند تا نکته بگم. یک، اولا ماها واقعا قدر امام حسین رو نمیدونیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یه نعمت عجیب بزرگی خدا به ما داده و ما چون قوتور تو این نعمت شدیم اهمیتش برامون کم شده. مثل ماهی داخل آب کم میفهمه که آب چقدر براش مهمه. اگر با بیفته بیرون لح لح بزنه بفهم از حیاتش. گیری کردن برای عبدالله و توسل به امام حسین سلام الله علیه کار هر کسی نیست، اجازه به هر کسی نمیدن،
باید توفیقش رو داشته.
این نکته اول. نکته دوم که امام صادق سلام الله علیه داره که یک کیسه زرد رنگی بود همیشه باهاشون بود و خیلی حواسشون به این کیسه زرد رنگ بود، موضوعت میکردن. یه وقت مثلا دیدی بعض از نزدیکان آقا دیدن که خیلی حضرت هوای این کیسه رو داره، بعضی گفتن آقا از بالاخره شما شأن و شأنتون این نیست که کیسه زر و پول مثلا بیارید با خودتون. اینقدر حضرت فرمودن نه، این کیسه زر نه پول نه هیچی، تو این کیسه من تربت امام حسین علیه السلام و من مثل کسی که مثلا یک کیسه بهش بدی پر از سکه و طلا باشه چقدر مواظبت میکنه یه وقت مثلا گم نشه. حضرت فرمود که این کیسه توش تربت امام حسین علیه السلام، اینجوری مواظبت کردن از تربت. بعد حضرت فرمود میدونی چیه؟ تربتی که من از امام حسین علیه السلام دارم، حضرت فرمود که این تربت از سجود علی تربت الحسین، من این تربت رو آوردم که برای سجده کنم. چرا حالا نکته بعدش، چرا سجده بر تربت امام حسین تو نماز اینقدر تأکید شده؟ امام صادق علیه السلام فرمود از سجود علی تربت الحسین یخرق الحجب حجب السبع، حجاب های هفتگانه رو کنار میزنه. واقعا ما چی میفهمیم قصه امام حسین چیه تربتش؟ امام صادق علیه السلام از سجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، حجاب های هفتگانه رو. حالا حجاب های هفتگانه چیه؟ اصلا خودش یه داستان و قصه ایه که ما حجاب ها چیه در مقابل ما و خدا و چجوری میشه این حجاب ها رو کنار بزنی؟ از صلات و قربان کل تقی، از صلات و معراج المؤمن. بعد شما میخوای به این معراج برسی، میخوای قربان سر رو تربت امام حسین زری، این راه رو برات میانبر میکنه، حجاب های هفت‌گانه رو کنار میزنه. یعنی چی این حرف ها؟ ما چی میدونیم قصه چیه؟ بعد شما خیال میکنید تربت حتما مثلا تو خاک مقتل رو میگن؟ نه، تربت کربلا، نه تربت حتما مقتل. آه، خورشید وقتی شروع میکنه به نور افشانی کردن، تا هر کجا شعاعش بره نور نور خورشید. امام حسین علیه السلام شعاعش تو کربلا همه کربلا رو میگه، تربتش کل کربلاست. ببینید وقتی امام میگه که سجده بر تربت امام حسین حجاب‌های هفت‌گانه رو کنار میزنه، از اول فصل عرض کردم چون فقیهه، چون اینا رو میدونه، این جایگاه رو میدونه، اینقدر تواضع میکنه. ببینید مهمه من بدونم طرفم کیه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، تو کتاب نهج البلاغه شون سه در نهج البلاغه میفرماد که نسبت به یه عالم میگه که مثلا دیدید شما یه همسایه داری عالم بزرگیه نمیشناسیش، صبح میای بری شاید سلام بکنی نکنی، محلش بدی ندی، ولی یه اتفاقی میفته بعد چون فهمون بابا این چه آدمی مهمیه، چه عالم، چه دانشمندیه، بیا اصلا یه آدم، از اون به بعد سلامت فرق میکنه، احترامت فرق میکنه. حالا این هم همینجوره، ماها تا اون فقاهت اول فضل نداشته باشیم نمیتونیم اون وفاداریه، نمیتونه اون معرفت رو داشته باشیم. امام صادق سلام الله علیه میگه این کیسه رو میدید اینقدر مواظبت میکنم خیلی که نور نبینه، کسی نگاه چپ بهش نکنه، توش تربته، چون سجده بر تربت امام حسین حجاب‌های هفت‌گانه رو کنار میزنه. کی اینا رو میفهمه؟ آیا باشه من یه نکته دیگه هم بگم؟
بفهم دوستان.
چون اینا میشه مقدمه این که چرا از اول فضل اینقدر نسبت به امام حسین معرفت داره. این چیزاست که ما ها نمیدونیم. تو زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، آیه بذار قبل از اون زیارت باز یک چیز بگم، چند تا نکته یادداشت کردم یادم نره انشاءالله بگم. شما میدونید تو بهشت هیچ غم و غصه ای نیست
طبیعتا،
که آیه قرآن ها که اهل بهش هیچ گونه، چون غم و غصه و حزن و اندوه اینا مال دنیاست، ولی زایی که از چیزهایی که فردا قیامت خداوند به اهل بهش میده نعمت نسیان و فراموشیه. این اونجا یه نعمته، یعنی اگر ویژه، چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما مثلا فرض کنی یه پدر مادری تو بهش باشن، بعد بدونن فرزندشون تو جهنمه و داره عذاب میشه، خب اون بهش که دیگه بهش اون خودش به جهنم. به خاطر اینکه اهل بهش عذاب نکشن، یا اونجا تمام این نسبت ها فراموش میشه. اصلا دیگه شما نمیدونی که مثلا من تو دنیا بودم، زنی داشتم، بچه‌ای داشتم، یعنی نسبت ها کلن. چرا؟ مگر اینکه همه اهل بهش باشن، درجاتشون با هم یکی باشه، اون قصهش فرق میکنه. ولی اگه بنا باشه یکی از منصوبین شما، ما هر انسانی، همسرش، فرزندش، پدر مادرش، یکی بهشتی باشه که جهنم باشه، اون نسبت ها به فراموشی میره. دیگه اهالی بهشت و جهنم اصلا نسبت ها رو با هم درک نمی کنن.
این نکته لطیفی اینجا باید بینندگان عزیز توجه داشته باشن. نکته که استاد فرمودن، همه باید کمک کنیم که همه با هم بریم
بخیر، یا باید با هم برید، یا اگر خلاصه جدایی افتاد بین اعضای خانواده، یه تعدادی بهشت شدن یه تعدادی جهنمی، خداوند اهل بهشت و بهشون نسیان و فراموشی میده که عذاب نکشن، یعنی ناراحت نشن که حالا چرا بچه من مثلا تو جهنمه، یا برادر من یا مادر من یا هرکی. برای همین بهش اصلا اهل بهش اصلا جای هیچ گونه غم و غصه‌ای نیست.
نیست.
خب. ولی در روایت داریم، خیلی روایتش قشنگه، که امام صادق علیه السلام فرمود السلام علی من بکا له اهل الجنه، سلام به کسی که اهل بهشت بر او گریه میکنه. خب این دوتا نکته بذاری کنار هم. از اون طرف تو بهشت که غم و قصه و حزن و اندوهی نیست،
طبیعتاً
بنا نیست ما اونجا قصه بخوریم و غم و اندوه داشته باشیم. حتی خدا مشکل اقوام و نسبت‌ها را با فراموشی چیه؟ حل میکنه. از این ور فرمود که اصلا یکی از نعمت‌های بهشتی اینه که سلام بر کسی که اهل بهشت برش گریه میکنن. آقای هاشمی، گریه بر ابی عبدالله نعمت بهشتیه. چرا شما مبعضی خیال میکنن که گریه همش از غم و اندوه و حزنه؟ این نعمت بهشتی، خدا به اهل بهشت منت گذاشته، اجازه داده تو بهشت بر حسین ابن علی گریه کنن. شما تصور نکن این گریه از سر حزن و غم و اندوهه. جنسش چیه باید بری ببینید.
گریه شوق و اشتیاق.
حالا اون عقدم اون جنس گریه چیه؟ خیلی لطائف قشنگی اینجا هستا. یعنی واقعا گریه بر ابی عبدالله نعمتهای بهشتیست که خدا به اهل بهشت ارزانی داشته اجازه بر حسین ابن علی گریه.
شب گذشته یه مخاطبی از اصفهان تماس گرفته بودن، یه روایتی رو خوندن که فرمودن که اهل جهنم خوب میکشونن به سمت اهل به سمت آتش جهنم و اهل بهشت رو هم میکشونن. و ایشون ادامه دادن تو اون روایت این که اینقدر اهل بهشت مات و مبهوت جمال آقا امام حسین علیه السلام هستن، میگن آقا ول کنید بس بیا برید سمت بهشت. میگن نه ما بهشت رو میخوایم چیکار آقا امام حسین.
بله همینجوره. ببینید میگن اصلا نعمتهای بهشتی اینه که خدا اجازه به اهل بهشت و امام حسین سلام الله علیه گریه کنن. های حسین دنیا عالمی نبود، ظرفی نبود که سعه وجودی و ولایت امام حسین و اهل بیت علیه السلام مردم روشن بشه. مخالفی نذاشتن، نشد، معاندین اجازه ندادن، بعد دنیا ظرفش باید قیامت سرپا بشه تا اون هویت و حقیقت صدیقه طاهر سلام الله علیه و اهل بیت علیه السلام خودنمایی بکنه، اون وقت خواهید دید چه قیامتی، چه حکایتی میشه. اون وقت یکی از خلاصه اینو خواستم بگم که از نعمتهای بهشتی گریه بر ابی عبدالله. این نعمتی خدا به اهل بهشت میده، من تا خدا منت گذاشته این نعمت رو تو دنیا به بعضی ها داده. قدرش رو باید بدونیم. اگر کسی اشک بر ابی عبدالله داره واقعا باید سجده شکر به جا بیاره.
برخی از علما میگن صدقه بدید.
واقعا همینجوره.
چشمتون
این خدا به اهل بهشت میده، من نگوشه سر اهل بهش فرد. نکته بعد، تو زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها شما میخونید، خیلی زیارت معروفیه که یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. خداوند امتحان کرد تو را خانم جان قبل از اینکه خلقت بکنه. امتحانه یا ممتحنه، ای امتحان شده، امتحان شده ای که امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از که تو خلقت بکنه امتحانت کرد. فوجدک لممتحنک صابره، و تو رو در اون امتحان صابر و صبور یافت. آقا تا حالا فکر کردی امتحان چی بوده؟ این همه ما زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها خوندیم یا ممتحن تو امتحان. خب امتحان چی بوده؟ چجوری خدا زهرا رو امتحان کرد؟
امتحانی که نتیجه صبر بود
و باید صبور، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها در مقابل اون امتحان
صبور بود و خدا به خاطر صبر از زهرا یه اتفاقات. آقا خیلی جالبه، نکته بسیار قشنگی، و اون این که اون امتحانی که خدا از زهرا رو کرد و در مقابل اون امتحان از زهرا رو صابر و صبور یافت، وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه بود. قصه چیه؟ خب شما میدونید که ما تو زیارت ها میخونیم که قصه شهادت از امام حسین سلام الله علیه رو قبل از خلقت، چون حضرات معصومی خلقت نورانی دارن، خلقت جسمی دارن، اینا بحثاش مفصله. حالا کسان که عرشن باید جدا روش بحث کنیم، چون حضرات معصومی خلقت نورانی دارن، نور اهل بیت چندین هزار سال قبل آدم قرار شد. خلقت جسمانیشون فلان ماه و فلان روز و مثلا فلان سال بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی اون امتحان قبل از خلقت رو، حالا میایم تو عالم دنیا میخواییم ممثلش کنیم تو عالم دنیا، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه باردار شدن، حالتهاشون خیلی متفاوت بود با بقیه بچه ها. برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از زهرا گفتن آقا جان این بچه‌ای که من تو رحم دارم حالتام اینجوریه، گاهی صدایی و ندایی میشنوم از داخل رحم، مثلا حرکات اینا، قصهش چیه؟ خب پیامبر اکرم توضیح میدادن من جمله که قصه کربلا و شهادت امام حسینو برای زهرا سلام الله علیها تعریف کرد. تا گفتن یه همچین داستانی و یه همچین اتفاق میفته و امت یه همچین کاری با این بچه میکنن، عبارت داره که حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر گفتن که آقا جان لا حاجت لیفی، من این بچه رو نمیخوام، من این بچه رو نمیخوام. یعنی این که چرا باید یه همچین بچه به دنیا بیاد و امت اینقدر در حقش بی‌انصافی کنن؟ امتی که میخوان یه همچین کاری در حق این بچه بکنه، بهترم که به دنیا نیاد. خب چند تا نکته مهم هست برای به دنیا آمدن امام حسین سلام الله علیه. یه رحمی میخواد و یه بانو و مادری میخواد به نام صدیقه طاهره سلام الله علیه، یعنی غیر از این مادر نمیتونه حامل این بچه بشه. نکته دوم، اذن و اجازه صدیقه طاهره سلام الله علیها در به دنیا آمدن ابی عبدالله اومد وسط، گفت من نمیخوام. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که فاطمه جان شما میگی نمیخوام، پس من یه توضیح بدم، شما قصه ببین چیه. تمام زحمات 23 سال من و تمام زحمات شوهرت علی در گروه این بچه است.
حسین و منی و انا.
نه چرا؟ بعد پیامبر فرمود فاطمه جان حسین باب هدایت امت، باب نجات امت، رحمت الله الواسعه، و از نسل او یه مهدی بناس به دنیا بیاد که تمام آمال و آرزوهای انبیا و خدا رو محقق کنه. درسته که این بچه که تو به دنیا میاری اونجوری میشه، اینجوری بهش ظلم و ستم میشه، اینجوری مظلوم واقع میشه، ولی فاطمه جان اینم بدون باب نجات امت این حسین، رحمت واسعه خدا حسین، باب هدایت امت حسین، مهدی موعود امم از حسین. وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها اینها رو شنید، پدرشون عرض کردن که باشه راضیم میخوام. ببینید یک امتحانی شد، یعنی از زهرا سلام الله علیها میتونست انتخاب کنه، میتونست بگه نه و میتونست قبول کنه بگه آره. اگه میگفت نه، اون زجر رو تو کربلا و صدیقه طاهره متحمل نمیشد. آقا ما نمیفهم میگن چی که یه مادری تو کربلا مثلا حضور داشته باشه، بعد مثلا فرزندش اونجوری ببینه و صدای ناله دختر پیغمبر از گودی قتلگاه بلند بشه که مثلا بنی قتلوک و من الماء منعوک، یا صدیقه طاهره باید اینو تحمل کنه. وقت در مقابلش باب هدایت امت، باب نجات امت، رحمت واسعی خدا و مهدی موعود رو دریافت کنه، یا میتونه انتخاب کنه همه اینا رو بذاره کنار، اون زجر رو نکشه. و صدیقه طاهره فوجدکه لمم تحنکه صابره، صدیقه طاهره صبوری و صبر و تحمل رو پذیرفت، گفت من در کربلا صبر و تحمل می کنم، اشکال نداره که حسین بشه باب نجات امت، بشه رحمت الله الواسعه، بشه باب هدایت و بعد مهدی موعود از فرزندش بیاد، از نسل و ذریهش و آمال و آرزوهای خدا رو محقق کنه.
ان الحسین مصباح
حسینون منی انا من حسین. یه نکته قشنگی، حسین از من است، خب روشنه چون بالاخره نوه پیغمبر از اولاد بود، ولی من از حسینم یعنی چی؟ چون مسیر از این طرفی اون بچه منه، نوه منه، بله همه اولاد و نسل من از منم، ولی من از حسینم خیلی نکته قشنگی. ببینید امام حسین سلام الله علیه یه همچین قصه ای داره، ماهای امام حسین سلام رو نمی فهمیمش. این که شما میشنوید شب جمعه که میشه همه انبیا میان کربلا، چرا جای دیگه نمیرن؟ با تو کربلا یه خبریه، داستانش این که چرا میان کربلا روایت داریم، روایت داریم که خیلی روایتشون طولانیه، میترسم نرسم همشو با توضیح کاملش بگم. خیلی شنیدنیه، خیلی
شنیدنیه،
انشالله. اون وقت خب امام حسین سلام الله علیه یه همچین جایگاهی داره، خدا توسط امام حسین از زهرا رو امتحان کرد و امتحانی که از زهرا پس داد و در مقابل امتحان صابر از امتحان در آمد و خدا او رو صبور در مقابل امتحان دید، امام حسین سلام الله علیه. بعد امام حسین اشک بر امام حسین تطهیر میکنه انسان رو. والا به خدا قصه امام حسین فقط برای ناله کردن و ثواب اینانی، این خیلی حرفای نسبت امام حسین سلام الله علیه سطحش پایینه، خیلی حرف سنگین تر از اینان. گریه بر امام حسین میشوره پرونده همان رو، تطهیر میکنه انسان رو. گریه بر امام حسین، روزه بر امام حسین. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جان ما همه شما اهل بیت رو دوست داریم، ولی بیرو در واسه نسبت به حسین شما ما یور دیگه ایم، از افهم خود ما همین یوریم. ببینید اینا یه ایده قدیری همه اومد که هنوز آقای امام کاظم سلام الله علیه به زندان هارون نیفتاده بودن، رسم بود شیعیان می اومدن دیدار آقا سلام جعفر سلام الله علیه و برای حضرت هدیه می آوردن. مأمورهای هارون اونجا کشیک می دادن کی میاد کی میره. راوی میگه من چون ملازم حضرت بودم از او صبح تا شب خونه آقا بودم، شیعیان اومدن دیدار آقا تو مدینه، اینقدر هدیه آوردن یه انبار هدیه شد که خونه آقا پر شد، یه جای دومی رو خلاصه مهیا کردن که این هدایا رو توش جا بدن، اینقدر هدیه شد. یعنی نزدیکای غروب بود روز اون عید که میبدن دیدار آقا، هر کی من خواهی هدیه میورد. یه آقای اومد دیدار حضرت و گفت آقا جان من عذرخواهی میکنم شرمنده شما، به خاطر اینکه من گرفتار بودم، نبودم، مسافرت بودم، انا رسیدم، نتونستم براتون هدیه بیارم، نتونستم کادو بیارم، هر چی فکر کردم من چجوری بیام پیش شما، دو بیت شعر را جدتون نبی عبدالله میخونم، این هدیه من به شما
باشد.
در روایت داره که اون دو بیت شعر رو وقتی که خون بر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، تا دو بیت شعرش تمام شد، حضرت دستور داد تمام هدایایی که از صبح تا حالا آوردن داد به این بنده خدا، گفت سله دو بیت شعری که برای جدم خوندی. بعد حضرت بهش فرمود ببین ببخش ما رو دیگه، الان بیشتر از این چیزی نبود که بهت بدی. بابا امام معصومه ها، نه یه آدم عادی بگیم جوگیر شدی کاری کرد. با چی میفهمی نبی عبدالله کیه؟ با چی میفهمی قصه کربلا چیه؟ چرا امام خادی علیه السلام وقتی بیمار میشه خودش پول میده به کسی، میگه این پولو بگی برو باش کربلا زیر قبه جدم من دعا کن خدا منو شفا بده؟ امام هادی خودش امامه. خب حالا شما ببینید این معرفت به امام حسین سلام الله علیه، این فقاهت میخواد. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه نیست که از فقها اولاد ائمه بود؟
بله.
همه اینا رو میدونه.
بله.
یعنی میفهمه مقابلش کیه، میفهمه که من دارم مقابل کی دارم کرنش میکنم، میگم چرا. وقتی آدم اینجوری با این فقاهت با این درجه از فهم، کسی که علم از سر منشأش گرفته، امام صادق علیه السلام فهمود که کان عمن العباس نافذ البصیره، آدم با بصیرت، آدم فقیه، آدمی که همه مراجع تقلید ما رو جمع کنی به گرد پای قمر بنی هاشم. ما چقدر برای از کردم چقدر ما برای فقهامون احترام قائلیم، چقدر نامه مرجع تقلید بزرگ میان، آدم واقعا احساس تواضع میکنه. بعد مثلا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه اون فقیه، مثلا اولاد اهل بیت فقیه، علمش از سرچشمه گرفته، همه این نکات که من گفتم ابوالفضل میدونه.
طبیعتا
برای همین اینقدر قشنگ مقابل ابی عبدالله کرنش میکنه. برای همین هیچ بار به خودش اجازه نداد امام حسین رو برادر صدا کنه. با اینکه از پدر با هم یکی هم، چون اولاد فاطمه بودن قصهش فرق میکنه. آیه هاشمی هم بگم امیرالمومنین روز آخر عمرش که خواست وصیت کنه به امام مجتبی سلام الله علیه، وصیت کرد بچه‌هاشو، مثلا محمد حنفیه رو به امام مجتبی، به مجتبی فرمود که حسن جان محمد حنفیه ممکن این مقداری حس حسادت داره توش، مواظبش باش. فلانی اینجوریه، یکی یکی. بعد رسید به امام حسین علیه السلام، گفت حسن جان من برای حسین هیچ توصیه‌ای ندارم، فقط بدون که اون مادرش فاطمه. او مادرش فاطمه است. یعنی همین که فرزند فاطمه است دیگه کفایت میکنه از این که من علی ابن ابی طالب بخوام سفارش حسین رو بکنم. بیشتر از این دیگه بالاتر از این چی بگم که بگم حسن جان حسین مادرش، مادر تو فاطمه است. خب ببین معرفت به این آقا با این مقام، با این شأن، با این عظمت. بعد مثلا یک کسی همه اینا رو میدونه، بعد مثلا تو کربلا میبینه که این آقا رو دوره کردن، فکر میکنه چی کار کنه؟ ماها که هیچی نمیفهمیم، وقتی یه مقداری اینا رو میخونیم بگیم خدا وکیلی اگر ما تو کربلا بودیم، خودمون که هیچی، زن بچه دار ندار، همه رو نابود حضرت میکردیم، از این خاکستر میکردیم جا. وقت مثلا یک کسی مثل از ابوالفضل با اون همه فهم و بصیرتش که با ما درکی که بود داره، بعد چون انتظار داری یه آقای اینجوری فقیه اینجوری نافذ البصیره علم از سرچشم بگیرده با اینا، در مقابل این آقا با این عظمتش چجوری رفتار کنه؟
بسیار ممنون، خدا خیرتون بده. داریم لذت میبریم از مواظ ارزشمند شما. یه فرصتی رو بگیریم به پخش بریم، یه میان برنامه ببینیم، برگردیم استفاده کنیم.
میرو این سر گیسوس یا حبل المتین، این لب لعلش یا ماه مهین، سرزد ماهی از آل علی، چشم تو روشن یا ام البنین. پسر آوردی تو برای شب مولا، قمر آوردی با ابوالفضلت، حاجت کل بشر را تو برآوردی، بر سپاهش سپر آوردی، بر سپاهش سپر آوردی. میر و علم داره ساقی و سردار، میر و علم داره ساقی و سردار، در دل میدان چون حیدر کرار، در دل میدان چون حیدر کرار. ای علمدار یا ابوالفضل شیر پیکار، یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل. ماه حجاز و شاه القمه، به دامن توست دست ما همه، دست تو کافیست در روز جزا، بهر شفاعت نزد فاطمه. من تو را خواهم، من فقیر سر سالم که عطا خواهم، من مریض هستم، سفره این عذر تو کردم که شفا خواهم. دل من تنگ است کربلا خواهم، دل من تنگ است کربلا خواهم. هر که تو را دارد دل به تو بسپارد، هر که تو را دارد دل به تو بسپارد. ارمنیم حتی رو به تو میارد، ارمنیم حتی رو به تو میارد. ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات، یا ابوالفضل. ای پناه ما ابوالفضل باب حاجات، یا ابوالفضل.
باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما این شب عزیز رو و این اعیاد رو. یه دعا هم بکنید، همکاران ما دارن زحمت میکشن، همکاران عزیز و گرامی و نازنین ما، که معارف اسلام ناب رو به گوش و گوشه عالم هستی منتشر کنن و ببینن و استفاده کنن و فیض ببرن. ما خادم اهل بیتیم، دعا کنید برای ما که خادم باشیم و خادم زندگی کنیم و خادم از دنیا بریم انشالله. خب استاد، در خصوص معارف و معرفت آقا ابوالفضل العباس به آقا امام حسین فرمودید این شبها هم شبهایی که ما باید استفاده کنیم و بهره ببریم. در خصوص کسب معرفت امام و جایگاهی که ما میتونیم تو اون مسیر قدم بگذاریم بیشتر واسه ما صحبت کنیم.
خدمت شما عرض کنم، بحث معرفت امام که خب واقعا همون روایت معروفی هم هست که پیامبر اکرم فرمودن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن
جاهلیه.
اگر معرفت امام نباشه، مرگ جاهلیه، یعنی کافر آدم میمیره. منتها خب معرفت امام زمان یه قصه، یه معرفت به کل اهل بیت علیهم السلام یه قصه. من اجازه بدید یه شاکله ای از بحث در واقع امامت اهل بیت به محضر شما تقدیم کنم. من در واقع یه بحثی و پروندهش رو وا می کنم، اگر بینندگان محترم خیلی خوب دل بدن این تیکه عرض بنده رو، ولی پروندهش رو نمی بندم به خاطر اینکه بستنش مقداری زمان میخواد و کار داره و من حاضرم اگر انشالله عمر و توفقی بودیم بحث اینجا ادامه بدیم، چون خیلی بحث خوبیه. وقت معرفت ما رو نسبت به اهل بیت مقداری ارتقا میده.
ما در یک نگاه بتونیم امامت اهل بیت رو به دو بخش تقسیم کنیم. یکی امامت اهل بیت از پیامبر اکرم تا کربلا و یکی امامت اهل بیت از کربلا به بعد. یعنی از یه زاویه و یه نگاه این تقسیم بندی میشه انجام بدیم.
بسیار
خب. تقسیم بندی اول یعنی چی؟ پیامبر اکرم که چند روز پیشم به عصت مبارکشون بود. پیامبر اکرم مبعوث شدن، دین رو آوردن، اسلام با همه محتویاتش، با جنس و فصل و همه چی، و بعد اومدن تو مدینه حکومتی رو بنیانگذاری کردن، حکومت اسلام. خب با ایجاد حکومت اسلامی و در واقع نشر احکام اسلام، فونداسیون اسلام با حکومتش چی شد؟ پایه‌ریزی شد. خب شما میدونید امامت استمرار نبوته. یعنی اگر امامت نبود کلا نبوتی هم در کار نبود. و رضا خدا پیغمبر فرمود پیامبر ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر ابلاغ نکنی امامت علی ابن ابی طالب رسالتی انجام ندادی. بنابر این بود که بعد پیغمبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه بشن جانشین پیغمبر و بالاخره اونطور که نقشه خدا پیغمبر پیش بره. ولی نشد به هر دلیل. سقیفه به وجود آمد و انحراف و تحریف در دین پیغمبر بنیان گذاری شد. امیرالمومنین سلام الله علیه خب زحمت اسلام رو کشیده، خونه دلش رو خورده، عمرش رو پاش گذاشته، طبیعتاً دلسوزترین آدم نسبت به اسلامه. امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کردن اون حکومت که پیامبر اکرم بنیانگذاری کردن و همه اون جنس و فصل‌ها و همون شاخصه ها سعی کردن یه جوری جلوی انحراف و تحریفی که به وجود آمده رو بگیرن. و انحراف که از سقیفه شروع شد و کج شد مسیر، این کجی رو صد بشن، مانع بشن. چقدر موفق شدن یا نشدن فلان، اما چی شد بمانه.
درست.
الان کار به این ندارم. یعنی سیاست امیرالمومنین بود که حکومت پیغمبر تو این شاکله الان افتاده دست این آدم نااهل غافه و داره انحراف درش ایجاد میشه. باید با حفظ همین شاکله این انحراف روش کار کنیم، جلوگیری.
جلوگیری.
همین سیاست امام مجتبی علیه السلام هم
داشتن.
برای همین شما می‌بینید امیرالمومنین با خلفا وارد گفتگو می‌شد، مخالفت می‌کرد، مثلا نصیحت می‌کرد. امام مجتبی سلام الله علیه با خلیفه وقتشون وارد جنگ شدن، مخالفت کردن، صلح کردن، قرارداد نوشتن و وضعیت. امام حسین سلام الله علیه همینجور. امام حسین علیه السلام هم 10 سال دوران معاویه رو داشتن بعد از امام مجتبی سلام الله علیه و تو همون شاکله سعی میکردن که انحراف و تحریف ها رو چکار کنن؟ اصلاح کنن. منتها آقای هاشمی هرچه به عمر نتایج و خروجی سقیفه اضافه شد و هرچه عمر حکومت طولانی شد و از مبدأ یعنی از پیغمبر اکرم فاصله گرفت، انحراف و تحریف زیادتر شد. یعنی انحراف و تحریف در دوران امیرالمؤمنین و دوران مثلا خلافت ابوبکر یه حد اندازه، دوران امام حسین یه چیز دیگه است.
فاصله بسیار زیاد.
فاصله خیلی زیاد شد تا اینکه قصه کربلا اتفاق افتاد. قصه کربلا که اتفاق افتاد، بنی امیه نشون داد به همه که ما برای حفظ ثروت و قدرتمون در مخالفت با جانشینان و اوصیای پیغمبر تا اینجا ایستادیم که اگه لازم شد جنایتی مثل کربلا درست بکنیم، میکنیم. خلاص.
یعنی مقابل قرآن هم ایستادن دیگه.
یعنی دیگه تیر آخر و تیر خلاص رو زدن تو کربلا. دیگه کی میخواست مقدس تر از امام حسین علیه السلام باشه؟ نوه پیغمبر، کسی که از مصادیق بدون چون و چرای آیه تطهیر، کسی که از مصادیق بدون چون و چرای آیه مباهله است، کسی که از مصادیق بدون چون و چرای آیه مودته. یعنی این همه پشتوانه وحیانی داره علی عبدالله سلام الله علیه، این همه پشتوانه روایی پیغمبر رو داره، سید شباب اهل جنت حسین منی فلان، این با این همه پشتوانه وحیانی آسمانی و روایی پیغمبر، بنی امیه تا پا اینجا وایستاد که برای حفظ ثروت و قدرتش و ملکش اگه لازم شد امام حسین رو به گودی قتلگاه ببره میبره، اگه لازم شد اون جنایت و فضاحت رو به بار بیاره میاره. با این کاری که سر اهل بیت پیغمبر آوردن تکلیف همه شیعیان رو روشن کرد
و انحراف تا اونجاست که خود آقا امام حسین وقتی خودشونو تو کربلا دائما دارن معرفی میکنن به گذشته،
فایده این
پذیرشی نداره.
ببینید این یه روندی رو طی کرده و دیگه کار به جای رسیده که با خود امام حسین علیه السلام عرض کرد قبل خره امام حسین نوه پیغمبره و همه میدونن مصادیق آیات قرآن و احادیث پیغمبره اینا، ولی وقتی دستگاه خلافت میاد اینجوری رفتار میکنه، یعنی دیگه تمام شیعه ها باید ماسا رو کیسه کنن، دیگه همه باید غلاف کنید. وقتی ما با امامتون این کار رو کردیم، این جنایت رو کردیم، دیگه شما قدرتی نداری، شما عددی نیستی، شما رو هر کابت بکنیم میکنیم و کردن. آقا این گزارش رو شما بدم، یکی از مهمترین علمای اهل سنت که گرایش وهابیت داره از شاگردان ابن تیمیه است و خیلی هم وامدار ارادتمند بنی امیه است، شمس الدین ذهبیه. شمس الدین ذهبی کتاب زیاد داره که سیر اعلام نبلاست، 30 جلد، این کتاب رجالیه. یکی از شخصیت هایی که تو اون کتاب بررسی میکنه همین ذهبی، با اینکه عرض کردم خیلی ارادتمند بنی امیه است و در خلاصه روپوش گذاشتن به جنایاتشون خیلی دیگه سنگ تمام میذاره که سعی کنه با همه کثافتکاری ها یه وجهه مثلا خوبی از بنی امیه نشون بده، او داره این حرف رو میزنه. میگه در تاریخ شخصی بود به نام علی بن رباح، بعد خودش میگه این علی بن رباح اسمش علی نبود که، اسمش علی بود، علی بن رباح. منتها چون تو دوران بنی امیه هر کسی اسمش علی بود میکشتنش دارش میزدن، اومدن علی ابن رباح رو بگیرن ببرن اعدامش کنن، منکر شد، گفت باب خدا من اسمم علی نیستم علیه، یعنی اعراب اسمش رو عوض کرد. من دیگه زدم به سیم آخر، نخوام زیاد تو این قصه حرف بزنم که خلاصه مثنویه صدمن مثنوی چی میگن، خیلی حرف باید بزنیم. زدم خلاصه یه کلام گفتم، شون خودت تو تخت برو که ذهبی ارادتمند بنی امیه میگه دوران بنی امیه کار به جای رسید که نه فقط شیعه علی، نه فقط محب علی، نه فقط ارادتمند به علی، نه اصلا تو فقط اسمت علی باشه حکمت اعدامه. کار به اینجا کشید، وقت علی ابن رباح رو اومدن ببرن اعدامش کنن، گفت باب خدا من اسمم علیه نه علی، بر همش علی ابن رباح. خب کار به اینجا رسیده بود که دیگه نام بر همه اهل بیت گفتم ما هرچی بچه پیدا کنیم علی میذاریم، چون در اعداد مبارزه با این تفکر بنی امیه بود. خب وقتی قصه اینجوریه، امام سجاد سلام الله علیه که در آستانه میلاد این امام بزرگواریم، از امام سجاد به بعد شیوه امامت کاملا متفاوت شد. اینکه گفتم تاریخ اهل بیت و امامت اهل بیت رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، یکی امامت اهل بیت تا قبل از کربلا و از کربلا به بعد. برای همین امام سجاد سلام الله علیه وقتی که کربلا اتفاق افتاد و امامتشون از عصر عاشورا شروع شد، امام سجاد دن این قالب، این حکومت، این چیزی که به نام اسلام الان منتشر شده اصلا هیچ ربطی به اسلام نداره.
طبیعتا.
یعنی هیچ علائم حیاتی در وجود این چیزی که اون موجوده به نام اسلام و خلافت پیغمبر شما نمیبینید. آقای یزید ابن معاویه که همین زهبی پیرامونه یزید میگه افتتح ملکه به مقتل الحسین شهید و اختتم به واقعت الحره. وقت میگه این یزید کان له معلما یهودیا، یه معلم یهودی داشت. وقت من نمیدونم لخواه جانشین پیغمبر چجوری معلمش یهودیه، آیا تعلیماتش اسلامی یهودیه چیه؟ این یزید همین زهبی میگه که یزید گفت لعبت بنو هاشم بالملک لا خبر اونجا اولا وحی نزل، بنو هاشم با ملک و ریاست بازی کردن ولی نه وحی نه خبری نه قرآنی نه پیغام دینی. اینجوری شده، یعنی از اسلام این مونده،
اعتقادی نداره،
همه چی رفته. برای همین شونی امام سجاد سلام الله علیه بعد از قصه کربلا و این که دیگه اینا حاضرن یه همچین جنایتی اگه لازم شد به وجود بیارن میارن که آوردن، این هم که دیگه اسلامی که در کارنی و علل اسلامه قول حضرت چی؟ السلام فاتحه. برای همین فصل جدیدی از امامت اهل بیت از امام سجاد به بعد تازه شروع شد. برای همین شما دید اصلا دیگه چه در راستای اصلاح و مخالفت با این حکومت حضرت که هیچ دخالت نکردن، چون دیگه اصلاح رو ممکن ندیدن. بعد از امام سجاد مختار ثقفی قیام کرد.
بله.
امام سجاد نه تایید کرد نه رد کرد. عبدالله ابن زبیر علیه یزید قیام کرد، حضرت نه تایید کرد نه رد کرد. توابین قیام کردن، حضرت نه تایید کرد نه رد کرد. واقعی حره به وجود اومد، مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، حضرت نه تایید کرد نه رد کرد.
درست.
علی ابن حسین، زید ابن علی ابن حسین، قیام زید، امامان بعد اونها همجور. چرا؟ چون این قالب دیگه فایده نداره، این دیگه قابل اصلاح نیست، علائم حیاتیش از دست رفته. امیرالمؤمنین امید داشت که اصلاح بشه، امام مجتبی سلام الله علیه امید داشت اصلاح بشه،
علی عبدالله هم بود که حادثه کربلا به وجود نیاد.
بله دیگه، دیگه کراست سنگ تمام بود که بنی امیه گذاشت. حالا اینو میخوام بگم، امام سجاد سلام الله علیه امامتی رو تحویل گرفتن که تو اون شرایط نام علی حکمش اعدام بود. من از این گزارش ها زیاد دارم آقای هاشمی، فرصت نیست بخوام بگم که چه روزگاری که به سر شیعیان اهل بیت نیاوردن.
بعد از
امام سجاد سلام الله علیه فرمود تو مدینه جد ما پیغمبر 20 دون آدم شیعه دیگه پیدا نمی‌کنه. خب یه امامت اینجوری امام سجاد تحویل گرفتن، ولی اینقدر امام سجاد هوشمندانه امامت کردن تو این شرایط بسیار سخت و بحرانی. میخوام درایت امام سجاد رو بگم آقای هاشمی ها، ماها نمیدونیم، یعنی ما خیلی آسان از کنار اینا گذشتیم. امام سجاد که یه اماماتی تحویل گرفته ماتو عصر عاشورایی، یعنی وضعیت شیعه اینه، اوضاع احوال و بنی امیه با شیعیان داره اینجور رفتار میکنه. دیگه کربلا رو ببین تو زخط و برقوب دیگه، وقتی امام حسین این کار رو باش میکنن دیگه بقیه شیعه قدرت ندارن نفس بکشن، اسم علی نمیشه بیاری. امام سجاد امامت اینجوری تحویل گرفت، ولی اینقدر هوشمندانه و زیرکانه امامت کرد و اینقدر شروع کرد حکومت در سایه. آقا حکومت کردن ولی نه ظاهری، حکومت در سایه. دوباره شروع کرد امام سجاد از نو تشکیل جامعه مؤمنین داد، تشکیل جامعه داد چه شکلی ایناست که میگم توضیح میخواد، و کار رو آروم آروم به جایی رسوند که امام باقر سلام الله علیه شروع کرد به نشر معارف نبوی، امام صادق سلام الله علیه بیشتر، 4000 شاگرد. شما که فکر کردی بازیچه و ساده است؟ شما تا پیروز حق نداشتی اسم علی بیاری. حالا امام صادق 4000 شاگرد تو مکتبش درس میخونن. بعد کار عجیب غریبی که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه کردن تو دوران امامتشون، اینا باید یکی یکی بازگو بشه. امام رضا سلام الله علیه گفتمان بین المللی تشیع رو انداختن دیگه. یعنی امام رضا علیه السلام از مرزهای اسلامی هم زدن اونورتر و تمام دانشمندان و علمای غیر اسلامی وارد شدن و امام رضا گفتمان بین المللی تشیع رو انداخت. امام هادی سلام الله علیه میاد زیارت جامعه کبیره بیان میکنه و مردم اونجوری امامت رو تو زیارت جامعه کبیره دریافت میکنن که تو جامعه کبیره امام هادی بیش از 420 صفت و وصف از امام برای مردم بیان میکنه. یکم زیارت قدیریه آقا امام هادی سلام الله علیه که تو زیارت قدیریه یه سالی ایام قدیری مشرف شدن آقا نجف، آقا امام هادی زیارت قدیریه رو اونجا حضرت انشاء میکنن که در مقامات امیرالمومنین چقدر عجیب آقای امام هادی سلام الله علیه گفتن. امام حسن عسکری سلام الله علیه که اون حدیث معروف که فرمودن علامات شیعه 5 تاست، انگشتر راست به دست کردن و اینا، همش قصه داره. اون وقتی که ابو موسی اشعری با امرواس حکمیت کردن، ابو موسی اشعری گفت همچنان که من انگشتر از انگشتری در میارم علی ابن ابی طالب از خلافت عزل میکنم. ابو موسی حق چیز امرواس حق باز گفت منم همچنانی که انگشتر در میارم علی رو عزل میکنم و همچنان که انگشتر به دست چپ میکنم معاویه رو نصب میکنم. از اون به بعد انگشتر به دست راست کردن شد علامت شیعه، به چپ کردن شد علامت اموی بودن. امام حسن عسکری فرمود علامت مؤمنه که انگشتر به دست راست کنه، دیگه تمام شد، دیگه نیاز نیست مثلا تقیه کنید. علامت مؤمنی که سر به مهر بذاره، آقای محسن عسکری تو همون رفت فرمود چرا؟ چون به خاطر از علائم شیعه است، کسی جرات نداشت سر رو مهر بذاره رو تورات بذاره.
خاطر اون روندی بود که امام صادق
زیارت، بله زیارت اربعین از علائم شیعه بود. حضرت فرمود از علامات مؤمنه که برید اربعین کربلا، برید زیارت اربعین
دیگه شروع کنید.
51 رکعت نماز واجب و نافله و مستحبی از علائم شیعه بود. بسم الله تو نماز بلند گفته خوش آمد، این همش از نشیات اهل سنته. الان هم همینجوره، الان هم اهل سنت تو نمازون یا بسم الله نمیگن یا یواش میگن. امام حسن عسکری فرمود شیعه یعنی کسی که بسم اللهشو بلند میگه تو نمازش. ببینید از کجا ما به اینجا رسیدیم. خب اینو بگم، امام سجاد امامتی تحویل گرفتن که قصهش کربلا بود و نام علی بالای اعدام بود، بالای دار بود، ولی اینقدر هوشمندانه و زیرکانه امامت کردن و کارو پیش بردن که به امام باقر در یه سطحی و بعد امام صادق و بعد امام رضا گفتمان بین المللی تشیع و بعد امام هادی زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه و امام حسن عسکری علامت امون، خلاص چجوری امامت کردن که در دوران خفقان بنی امیه و بنی العباس اگر نگیم بدتر از بنی امیه بودن کمترم نبودن، اونچنان تونستن امامت کنن و حکومت کنن، حکومت در سایه، که تشیع رو از زیر صفر و از زیر اعدام بنی امیه و چکمه های بنی امیه بکشونن به گفتمان بین المللی تشیع. چیکار کرده امام سجاد سلام الله علیه؟
سلام الله.
ما خیال میکنیم همه تو باری به هر جهت شد دیگه، یه صحیفه سجادیه یه پیش اومد و دیگه و اینجوری نی. او امامه، هدایت کل بشر به عهدشه. با شما یه جای کوچک میخوای اداره کنی، نقشه راه میریزی، نمیدونم تر میپی، تر جامعه، چشمنداز، سند چشمند، کلی یعنی این ماها اینا رو میفهمیم. وقت به نظر شما امام نموز و بلان از تجربه اینا رو متوجه نمیشه؟ امامی که هدایت کل بشر تا قیامت به عهده‌شه. ماها حرفم عرضم تمام، فکر کنم وقت ما رو رسون بده،
داریم یه 5 دقیقه فرصت داریم.
ماها باید بیایم سند چشمنداز اهل بیت رو دریابیم و یاد بگیریم که ائمه ما چجوری امامت کردن، امام سجاد چجوری امامت کرد و حکومت کرد بدون اینکه حکومت کنه. همه امام کاظم سلام الله علیه، پسر اسماعیل، اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام بود دیگه، که در زمان خود حضرت از دنیا رفت. فرقه اسماعیلی که میگن همینان. این اسماعیل پسری داشت با آقای امام کاظم که عموش بود، لج بود. این اومد رفت پیش هارون رشید، به هارون گفت هارون توی مملکت دوتا حاکم نمی گنج. هارون تو خیال میکنی حاکم توی، حکومت دست موسی بن جعفر. به یکی از مقدمات گرفتن و زندان کردن امام موسی بن جعفر سلام الله علیه همین پسر اسماعیل بود.
عجب.
بله. که بعد هارون رشید به بهانه زیارت اعمال حج و زیارت قبر پیغمبر اومد مدینه و آقا موسی بن جعفر رو دستگیر کرد و برد به بغداد. خب اینو بگم، خب بگم خود همین پسر اسماعیل وقتی اومد پیش هارون گفت هارون توی مملکت دوتا حاکم نمی کنج. اونا همشون می دونستن که حکومت دست امامان ماست. چرا اینقدر اهل بیت ما رو محصور میکردن؟ چرا امام هادی و مثلا اسکی رو بردن تو پادگان؟ میدونستن اینا حکومت میکنن، بابا کار دست ایناست. اگر اینا اراده بکنن علیه حکومت فرمانی بدن، کل جامعه علیه حکومت. میخوام بگم اون سند چشمندازه، اون شیوه، اون چجوری امامت کردن، از کجا به کجا رسیدن، که از عصر عاشورا که امام حسین نه فقط پیکر مبارکش بلکه شیعه رفت زیر سمه هست. خب امام حسین یعنی کل دار و ندار پیغمبر، امام حسین یعنی کل دار و ندار صدیقه طاهره سلام الله علیه. اصلا امام حسین یعنی اسلام، امام حسین یعنی دین. وقتی امام حسین زیر سمه هست یعنی کل دین له شد زیر سمه هست. بعد امام سجاد امامت اینجوری تحویل گرفت، ولی سندی داشتن، راهبردی رو اجرا کردن، شیوهی رو به کار بردن که با وجود حکومت‌های خفقانی مثل بنی امیه و مثل بنی العباس همچنان حکومت کردن، همچنان دین رو منتشر کردن، همچنان اسلام و شیعه رو به دنیا رسوندن و گفتمان بین المللی تشیع را انداختن بدون اینکه علن ظاهر حکومت دستش باشه.
مأموریتی که داشتن رو دنبال کردن.
چجوری میشه شما توی دورات حکومت خفقانی با حاکمانی مثل حجاج ابن یوسف، مثل بنی امیه باشی، نشر اسلام و شیعه و اهل بیت بکنی بدون این که اونا ندونن چه کار داری میکنی، کارت هم پیش ببری و بعدم تو برنده باشی و آخرش نو کم بیاره. برای همین این نگاه رو باید واقعا ما شیوه ها رو از امام سجاد در بیاریم و فونداسیون این قصه رو امام سجاد ریختن. یعنی امام سجاد به عنوان از کردم، چون بالاخره بعد کربلا امام سجاد کار رو دست گرفتن، ولی یه جوری پیش بردن و قدم به قدم تا رسیدیم به جامعه کبیره، رسیدیم به علامات مؤمن پنجتاست، رسیدیم به زیارت قدیریه و امثال ذلک. این خیلی بحث طولانیه و خیلی قشنگه که شیوه های امامت امام سجاد، اون سند چشم‌اندازه رو چجوری ریختن که تونستن کار رو پیش ببرن، قشنگیش اینجا.
انشالله طلب ما باشه از شما و
انشالله اگر
فرصت گذاشته. بسیار ممنونم از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر جوادی عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.